استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. حمله دیشب طالبان بر کمپ گرین ویلج شهر کابل به افراد ملکی تلفات و خسارات انگفت وارد کرده. به گفته وزارت داخلی افغانستان در این حمله دست کم 16 تن کشته و نزدیک به 120 تن دیگر زخمی شدند. و رئیس جمهور ایران میگوید تا زمانی که تحریم ها بر این کشور رفع نشود با ایالات متحده آمریکا وارد گفتگو نخواهند شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان حمله دیشب طالبان در کابل را که 10 کشته و زخمی به جا گذاشت محکوم کرده است. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان امروز با رهبران سیاسی افغان دیدار می کند و جنجال ها میان آمریکا و روسیه روی عدم اجازه ورود دو عضو کنگره آمریکا به روسیه. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان حمله خونین دیشب طالبان در شرق کابل را که در آن حداقل 16 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند محکوم نموده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حمله تروریستی گفت جنگ طالبان علیه مردم افغانستان جنایت بشری است. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور غنی تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در مهار کردن حملات متعدد مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور ستوده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار شب گذشته طالبان در نزدیکی گرین ویلج در شرق کابل 16 تن کشته شده و 119 تن دیگر جراحت برداشتند. قبل از این پلیس کابل از کشته شدن 5 نفر و جراحت 50 تن خبر داده بود. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ناوقت دیشب در صفحه توییترش نوشت که این حمله در نزدیکی محل رخ داده است که مؤسسات خیریه و ادارات بین المللی در آن موقعیت دارند. طالبان با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفتند هدف آنها قراردادیان خارجی امنیتی بودند. 100 سرباز نیروهای خاص امنیت ملی وارد شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان شدند. اداره امنیت ملی افغانستان در پیامی که بر رسانه‌ها فرستادند نوشته که نیروها صبح وقت امروز به پل خمری رسیدند، محلات بازرسی را ایجاد کرده و عملیات پاکسازی و بازرسی را آغاز کردند. اداره امنیت ملی می افزاید که نیروهای اعزامی برای پیدا کردن مهاجمانی که به گفته این اداره در خانه‌های مسکون گونی مستقر شده و ساکنان آن به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند به زودی عملیات را بر راه می اندازند. و خبر آخر داخلی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید طالبان در 18 سال گذشته به سبب همکاریشان با تروریستان بهای بلند را پرداختند. آقای خلیلزاد این همکاری را یک اشتباه بزرگ خوانده و گفت که طالبان حال درس عبرت گرفتند. خلیلزاد دیروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت
طالبان چه قیمت پرداختن به اشتباهی که کردن در گذشته، بالایشان حمله شدید صورت گرفت، قدرت افغانستان که داشتن از دست دادن، 18 سال جنگ شد که حالا به این نتیجه رسیدن که همکاری با تروریستا خطر است. من امیدوار هستم که به من میگن از او
آقای خلیلزاد فعلا در کابل است و روی جزئیات مصوبه موافقت نامه با مقامات افغان صحبت می کند که در نتیجه گفتگوهای حدود 10 ماهه با طالبان به آن دست یافته شده است. آل همچند خبری از جهان، ایران می خواهد مسابقه راهیابی خود به جام جهانی فوتبال در هنگ کنگ را به خاطر تظاهرات و نارامی در این شهر به جای دیگر انتقال دهد. این بازی قرار است روز سه‌شنبه آینده برگزار شود. تظاهرات ضد حکومتی در هنگ کنگ برخی روزها سبب توقف حرکت در شهر و لغو پروازها در میدان هوایی شده است. همیرا اسدی، یک مسئول فدراسیون فوتبال ایران، دیروز به خبر رسانی جرمنی گفت که تهران در این مورد به فیفا یا فدراسیون فوتبال درخواست داده است. دو عضو کنگرس آمریکا که روسیه میگوید ورود آنها به این کشور ممنوع است، باز هم با یک هیئت از کنگرس که از روسیه دیدن میکند، صرف برای بازدید از اوکراین، سربیا و کوسوو خواهند پیوست. سناتور کریس مورفی، یه دموکرات، در پیام تویتر خود نوشته که روسیه ما را اجازه نخواهد داد، ولی با سناتوران دیگر، ببخشین، با سناتور دیگر ران جانسون که جمهوری خواست، از اوکراین، سربیا و کوسوو دیدن خواهد کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و همتای منگولیاییش خالتماجین بوتولگا، امروز پیمان دائمی دوستی و مشارکت وسیع استراتژیک میان دو کشور را امضا می کنند. در وبسایت رسمی کرملین آمده است که امضای این پیمان در جریان دیدار رسمی دو روزه پوتین از منگولیا صورت می گیرد. اساس این پیمان را یک پیمان موجود تشکیل می دهد که میان دو کشور در سال 1993 امضا شده بود. رئیس جمهور پوتین دیروز در صحبت با یک روزنامه منگولیایی گفت که سند جدید روابط دو جانبه میان منگولیا و روسیه را به یک سطح جدید ارتقا می دهد. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که در ادامه از تلفات و خسارات هنگفته که در نتیجه حمله دیشب بالای کمپ گرین ویلیج به افراد ملکی وارد شده جزئیات خواهیم داد. با باشنده های محل رویداد صحبت کرده ایم.
دغه ته ماشومان ته ټول ته نقصان ورسول دي خلکو شو پیره منګه دغه شکایت ورته کړی ده کې دغه جن دغه بیس سو باسي.
با خبرنگار رادیو آزادی صحبت می کنیم که در یکی از شفاخانه های شهر کابل از زخمی های رویداد دیشب دیدن کرده.
ساعت 9 بجه شب دغه ته کلا یخا بود،
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در مسائل مربوط به منطقه از اظهارات تازه حسن روحانی رئیس جمهور ایران میشنوید که گفته است کشورش در موجودیت تحریم ها با واشنگتن گفتگو نخواهد کرد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود.
شبکات آبرسانی که فعلا در کابل موجود است، بعد تقریبا 1122 کیلومتر ما طول شبکه توزیع انتقالی داریم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، حمله طالبان بر کمپ گرین ویلیج در مسیر سرک پل چرخی در شهر کابل به افراد ملکی تلفات و خسارات انگفت وارد کرده. وزارت داخله تایید کرده است که در این رویداد که شب گذشته واقع شد، دست کم 16 تن کشته و نزدیک به 120 تن دیگر زخم برداشتند. وضعیت در ساحه رویداد به علت اعتراض های مردم علیه موقعیت این کمپ از صبح امروز متشنج خوانده شده است. نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی، را همین اکنون از استودیوی کابل با خود دارم و جزئیات از او میپرسم. شفق صاحب، لطفاً جزئیات از رویداد دیشب کابل تازه ترین هایش به شنونده ها شریک بسازین.
خب با عرض سلام، پس از وقوع حمله انتحاری شب گذشته بر کمپ گرین ویلیج در ساحه قابلبای، حالا باشنده های محل دست به اعتراض زدند و آنان با خود سلاح نیز دارند. آنان میگویند که به خاطر موجودیت کمپ گرین ویلیج در این ساحه چندین بار حملات انتحاری و انفجاری صورت گرفته که تلفات و خسارات هنگفت به آنان وارد کرده است. یکی از باشنده های محل در این باره به رادیو آزادی گفت:
دغه ته ماشومان ته ټول ته نقصان ورسول دي خلکو شو پیر منګه دغه شکایت ورته کړی ده کې دغه جن دغه بیس تو بس دولت هیڅ اقدام نه ده کړی وسه پور غوپتن دغه جن دغه بیس دی بس.
باشنده های محل تاکید دارند که کمپ گرین ویلیج و مراکز دیگر نظامی در قابلبایی که بیشتر مربوط خارجی ها است باید به دور از محل بود و باش مردم انتقال گردد. آنها میگویند که پیش از این نیز دو بار کمپ گرین ویلیج مورد حملات مشابه قرار گرفته که بیشتر تلفات و خسارات آن را باشنده های محل متقبل شدند. در ماه جدی سال گذشته خورشیدی نیز این کمپ مورد حمله انتحاری قرار گرفت که با گفته مسئولان امنیتی بیش از 10 تن آن کشته و نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. اعتراض کننده ها که با خود سلاح نیز حمل می کردند شورای کابل جلال آباد را نیز بستند و در فیرهایی که از سوی خود آنان صورت گرفته چندین تن زخمی نیز شدند. نیروهای امنیتی که در ساحه حضور داشتند نیز به خاطر کنترل وضعیت فیرهای هوایی انجام دادند، اما اعتراض کننده ها برای آنان و حتی اطفایه اجازه نزدیک شدن به محل رویداد را ندادند. به گفته وزارت امور داخله در حمله انتحاری شب گذشته 16 فرد ملکی کشته و 119 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله با استفاده از یک راد تراکتور بالای کمپ گرین ویلیج انجام شده است. در این حادثه بر علاوه این که تلفات به غیر نظامیان شده، خانه های نزدیک به محل رویداد نیز شدیداً خساره دیده است. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفته و ادعا کردند که به نیروهای خارجی و افغان تلفات و خسارات هنگفت وارد کردند. بله خانم نگاه،
تشکر بسیار زیاد. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را امرای خود از کابل داشتم و در رابطه به حمله دیشب بالای کمپ گرین ویلیج یا میمانخانه خارجی ها در منطقه قابلبای شهر کابل جزئیات بیشتر میداد. وزارت داخلی افغانستان گفته این حمله در میان خانه های مسکونی رخ داده و در این رویداد 16 تن کشته و 119 تن دیگر زخمی شدند. زخمی های امی رویداد به شفاخانه های مختلف انتقال یافتند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی امروز به یکی از این شفاخانه ها رفته بود و با زخمی های رویداد دیشب دیدن کرده. جزئیات بیشتر از تمیم جان میپرسم. اول سلام به شما تمیم جان، خودت به کدام شفاخانه امروز رفتی و در اونجا شاهد چی بودی؟
سلام به شما و شنونده های عزیز. من امروز به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان رفته بودم، جایی که به گفته رئیس شفاخانه 52 زخمی و 2 جسد از دیشب تا کنون انتقال یافته. در این شفاخانه وضعیت کاملا وحشتبار است. دیده میشه که شمار زیادی از زخمی ها که هنوز هم در اینجا بستری هستند حدودشان به 17 تن یا 22 تن میرسد که شمارش دقیق نیست، ولی رئیس شفاخانه میگوید که شمار زیادی از افرادی که به این شفاخانه مراجعه کرده بودند اونا را پس از تداوی انتقال دادن به شفاخانه دیگر.
کلش افراد ملکی است، از کمپ و خارجی کس بر ما نامده، از خانواده است، خانم است و اطفال و مردا شامل از 52 نفر است که مثلا اطفال شما اکثرا پس ریفر کردیم به شفاخانه صد طفل اندرا گاندی. یک 10 نفر زو بر ما بستر شد، باقی مانده در اتاق عاجل بعد از خدمات و ابتدایی و عاجل که صورت گرفت رخصت شدن رفتن به طرف خانه خود.
گل احمد ایوبی رئیس شفخانه وزیر محمد اکبر خان بود و ما پس از اینکه به اتاق مراجعه کردیم به جایی که از زخمی ها بود، یکی از خانم ها را دیدم که 20 سال عمر داشت و تازه چند سالی از ازدواجش میگذشت، اما میگفت که تا با کنون 3 بار میشه که خانیش در همچون رویدادها ویران شده و اونا دوباره به آباد کردن خانه خود پرداختن. او که 2 طفلش در اتاق دیگه بستری بود و شوهرش در بخش دیگه شفاخانه بستری است، بسیار جگرخون و نگران بود.
ساعت 9 بجه شب بود که منطقه کلایی خواب بود، لگان هجار شد، بار سیم از که نمت خانه ما را جور میکنیم، پس چپا میشه از اون فجار ایوارم که پایش مایده شده، تال همه تو پایش مایده است، دکتر ها گفته که اون روز بردش جوابش داد که بی پایش ایچ علاج نداره، یا مقسم میمانه یا قط میشه، دگه زیاد دامو جیگر خون بودیم که اینه دگه بار سیم اون فجار شد.
برالاوی خانم یاسین یاسمین شمار زیادی از زنان دیگر هم در این اتاق بستری بودند و اتاقهای دیگر بخش اطفال هم هستند و در بخش مردانه وقتی که ما رجوع کردیم دیدیم که شفیق الله شکایت داشت که ممکن او هم بعد از این در کنار برادرش که در رویداد قبلی پای خود از دست داده بود، ای که هم از اردو پای زخمی شده، ممکن در کنار از او بستری خانه باشه و دیگر نتونه به کار و زندگی خود ادامه بده. خاطری که او از رویداد دیشب قصه کرد با ما گفت که او با گروهی از مهاجمین که پس از حمله انفجاری داخل کمپ گرین ویلج شد نیز روبرو شده بود، وقتی که میخواست از خانه بیرون شود اونا در مقابلش آمد و حتی مخالفین قید کش کرده بود و میخواستی را از بین ببره، اما وقتی که فریاد کرد که مرا کمک کنین و به شفخانه ببرین، بازی را الا داده به طرف کمپ گرین ویلج به حمله پرداختن و بیشتر از خود شفیق الله میشنیم.
یک تلری بود، یک دونم تونس بود، تونسش هم مکمل مسلح پر بود، شخصی بود، فهمیدی طالب بود، مجموع چی بود، خود که آمدن فهمیدی دمی سر سرک افتیده بودم، فهمیدی یمی چراغگل که آمد یمی موتر آواز کردن، در رفتار خود انداختم قیتار را کش کردن، گفتم برو سوز بچه هم خوردی دیگه رفتی پشت کارت.
برالاوی ازی شمار زیادی از کسای دیگر هم خاطره های تلخ داشتن از خراب شدن خانه هایشان و زخمی شدن نزدیکایشان. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
بسیار زیاد تشکر از همکارم تمیم اخگر که چشم دید خود از یک شفاخانه که امروز زخمی های از عملی دیشب گرین ویلج در آنجا تداوی میشن با ما شریک ساختی. شفاخانه شفاخانه محمد وزیر اکبر خان است که در کابل است و دوج به گفته رئیس از این شفاخانه بیش از 50 زخمی انتقال یافته بود که در حال حاضر 17 زخمی بستر است و متبقی پس از تداوی به خانه هایشان برگشتن. عملی دیشب طالبان بر کمپ گرین ویلج 16 کشته و 119 زخمی به جا مانده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
اکنون هم چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ از افتتاح کارخانه تولید روغن گیاهی و جیره حیوانات در این ولایت خبر می‌دهد. شیر احمد سپاهی‌زاده رئیس اداره امروز به رادیو آزادی گفت که این کارخانه در تولید روغن از گیاه‌های مانند سویا، زغر، تخم آفتاب‌پرست، پنبه‌دانه، جواری و شرشم فعالیت می‌کند.
و این مواد غذایی برای خوراک حیوانی و دانه مرغ هم تولید می‌کند. که ای تانسته با دیاقین یک نوید و یک مجده بتا به خاطر خریداری پخته یا پنبه داندارشان و نباتات روغنزار.
آقای سپاهی‌زاده میگوید که این کارخانه را 3 تاجر افغان به هزینه $1,000,000 ساختند. با گفته آقای سپاهی‌زاده با فعالیت این کارخانه زمینه های کاری نیز برای ده ها تن مهیا شده است. اداره زراعت و مالداری میدان وردک میگوید که این اداره به هدف رشد اقتصادی زنان بی‌وظاحت برای 250 خانواده مرغ‌های تخمی توزیع کرد. ولید احمد تسل رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر این مرغ‌ها در ولسوالی بهسود این ولایت تولید شده و تا چند روز دیگر برای 1000 خانواده در این ولایت نیز مرغ‌های تخمی توزیع می‌شود. به گفته آقای تسل برای هر خانواده 30 مرغ داده می‌شود. آقای تسل می‌گوید که مرغ‌های توزیع شده پس از 4.5 ماه تخم می‌گذارند و زنان می‌توانند با فروش آن اقتصاد خود و خانواده خود را تقویت کنند. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 30 پول، 1 یورو 85 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. روزنامه های چاپ امروز کابل تا دقایق دیگر مرور میکنیم. اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران گفته کشورش هیچگاهی با ایالات متحده آمریکا در گفتگوهای دو جانبه سهم نخواهد گرفت. به گفته او تا زمانی که تحریم های وضع شده بر این کشور رفع نشود، این گفتگوها انجام نمیشود. حسن روحانی این اظهارات را امروز این سخنرانیش در پارلمان کشورش بیان کرده. همکارم جاوید حسنزاده موضوع را تعقیب کرده و در استودیو با من است. جاوید جان سلام به شما. حسن روحانی قبل از این نیز دیدار احتمالیش با رئیس جمهور آمریکا را رد کرده بود. حالا روی گفتگوهای دو جانبه صحبت‌های داشته، جزئیات بیشتر بتین.
تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، حسن روحانی رئیس جمهور ایران آغاز دیالوگ احتمالی بین ایران و ایالات متحده آمریکا را رد کرده و او را مشروط به رفع تظاهرات وضع شده دانست که آمریکا بالا ایران وضع کرده است. آقای روحانی همچنان گفته تا زمانی که ایران با دیگر شرکای توافقنامه اتمی سال 2015 به گفتگوهای چند جانبه برگردانده نشود، این گفتگوها آغاز نخواهد شد. حسن روحانی اظهارات امروز در نشست در پارلمان ایران بیان کرد که از طریق رادیوی دولتی ایران هم به شکل زنده نشر گردید. به اساس گزارش آژانس خبری رویترز، روحانی گفته که هیچگاه در مورد انجام گفتگوها با ایالات متحده آمریکا فیصله نکرده. او افزوده که هرگاه آمریکا تمام تعذیرات را برطرف سازد، آمریکا با تهران و دیگر شرکایش در توافقنامه اتمی سال 2015 میتواند مانند گذشته شامل گفتگوهای چند جانبه شود.
و شرکای اروپایی توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی با ایران تلاش دارند که زمینه را برای گفتگوهای مستقیم بین ایران و ایالات متحده فراهم بسازند. آیا تلاش های از اونا تا کنون به نتیجه رسیده؟
امضا کننده های اروپایی توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی به خصوص فرانسه تلاش هایش را بیشتر ساخته تا زمینه ملاقات رئیس جمهوران آمریکا و ایران فراهم بسازه. روحانی ماه گذشته گفته بود که ایران با دشمن طولانی مدتش ایالات متحده آمریکا تا زمان گفتگو نخواهد کرد که تعذیرات وضع شده پس از بیرون شدن تهران از توافقنامه اتمی سال 2015 برطرف نشه. شرکای اروپایی توافقنامه برای کاهش جنجال ها میان ایران و واشنگتن و همچنان کم ساختن تاثیرات تعذیرات بالای اقتصاد ایران برای نجات این توافقنامه تلاش کردند، اما این قدرت ها هشدار دادند که حمایت آنها از این توافقنامه ارتباط به این داره که ایران به تعهداتش عمل کنه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یک بار دیگر بالای شرکای اروپایی این توافقنامه صدا کرد که تلاش‌هایشان را سریع‌تر بسازند، ورنه ایران گام سوم را برخواهد داشت. و اضافه کرد که اگر اروپایی‌ها بتوانند تیل ما را بخرند و آن را قبلا خریداری کنند و ما هم به پول خود دسترسی پیدا کنیم، در این صورت می‌شود وضعیت تا حد آرام شود و ما بتوانیم این توافقنامه را به صورت کامل عملی کنیم و ما گام سوم را برمی‌داریم. هرچند روحانی در مورد گام سوم جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما مقامات ایرانی گفتند که اقدام بعدی بسیار قوی خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید حسن زاده بود که گفت حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز به پارلمان کشورش گفته تا زمانی که تحریم ها به این کشور رفع نشوند، با ایالات متحده آمریکا وارد گفتگوی مستقیم نخواهند شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر سر مقاله ها و مطالب تحلیلی خود را به بررسی موضوع صلح با طالبان و انفجار دیشب شرق کابل اختصاص دادند. روزنامه 8 صبح در سرمقاله اش نوشته که زلمه خلیلزاد متن توافقنامه ای را که قرار است امریکا و طالبان امضا کنند باید به رهبران حکومت داده باشد و رهبران حکومت مکلف هستند که طبق منافع ملی موضع بگیرند. با باور نویسنده امریکا نباید اصل حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال ببرد و متن توافقنامه به گونه امضا نشود که به گروه طالبان حیثیت دولت را ببخشد و دولت افغانستان به حیث دولت نامشروع تلقی شود. در پایان سرمقاله آمده است که افغانستان قلمرو تجزیه ناپذیر و دولت مشروع است و صلح باید منجر به تقویت دولت مشروع شود تا پایدار بماند. نویسنده تاکید کرده است سندی که در یک قلمرو به نحو دو حاکمیت رسمی به وجود بیاورد باعث جنگ دائمی می شود. روزنامه سرخط سرمقاله اش را تحت عنوان افغانها دوره انتقالی را نمی خواهند نوشته است. بر اساس سرمقاله در متن توافقنامه امریکا و طالبان دوره انتقالی 18 ماهه در نظر گرفته شده که همان زمان قانون اساسی کنونی کشور تعدیل می شود. با باور نویسنده با موجودیت نظام مردم سالاری کنونی ایجاد دوره انتقالی به این معناست که پس از 18 سال یک بار دیگر به همان دوره برمی گردیم که مانند توافقات کنفرانس بن یک تصمیم دیگر اتخاذ خواهد شد. روزنامه هیواد سرمقاله اش را تحت عنوان تلاش های صلح و حملات طالبان نوشته است. در سرمقاله آمده است که صلح در افغانستان تنها در چند جلسه تضمین نمی شود و دیده می شود که از حدود 10 ماه به این سو هیئت آمریکایی با نماینده های طالبان در مورد صلح بحث می کنند. با باور سرمقاله نویس شماری از حلقات و تشنگان قدرت تلاش می کنند تا به بهانه صلح گم شده نظام کنونی را از بین ببرند و به خواست دشمن یک نظام دیگر بسازند. در پایان سرمقاله هیواد آمده است که در کنار گفتگوهای صلح محکوم کردن جنگ و حملات خلاف ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و ملی است. و روزنامه اصلاح در سرمقاله خود نوشته که تشدید حملات طالبان نوع امتیازگیری در مذاکرات صلح و تخریب انتخابات است. سرمقاله نویس پیشنهاد میکند در حالی که تلاش های صلح اوج گرفته به جای تشدید جنگ اگر روی صلح دائمی کار شود این مسئله به اثرگذاری مذاکرات جاری صلح بسیار کمک میکند.
تشکر که با رادیو آزادی استین تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اما اکنون ایره میشنوین که ولایت کندوز شنبه گذشته شاهد عملات گسترده گروه طالبان بود. طالبان پیش ازی هم بارها عملات را برای تصرف شهر کندوز انجام دادن و تلاش کردن شهر تحت کنترل خود بیاورن. سوال ایجاست که ولایت کندوز چرا اهداف بزرگ برای طالبان است؟ پاسخ از این سوال در گزارش از همکارم نورالله شایان میشنوید.
طالبان برای نخستین بار کندوز، یکی از شهرهای مهم شمالی افغانستان را 4 سال پیش در ماه سپتامبر 2015 سقوط دادند و برای 3 روز کنترل این ولایت را به دست گرفتند. این تحول تلفات و خسارات مالی زیاد به دنبال داشت. یک سال بعد از آن در سپتامبر 2016 بخشای از این ولایت برای بار دوم به دست طالبان افتاد و به موقعیت تجارتی کندوز آسیب رساند. برای بار سوم روز شنبه هفته جاری طالبان بار دیگر بر این ولایت حمله گروهی را آغاز کردند و حتی تا چند صد متری مرکز شهر رسیدند. حالا پرسش اینجاست که کندوز چه اهمیت برای طالبان دارد که در ظرف 4 سال حملات بزرگ را برای تصرف آن سازمان دادند. اسدالله مرخیل والی پیشین کندوز به رادیو آزادی گفت کندوز برای طالبان به این دلیل مهم است که این ولایت با برخی از کشورهای آسیای میانه سرحد مشترک دارد.
272 کیلومتر سرحد با تاجیکستان و ازبکستان دارد. سازمانهای استخباراتی هم در این ولایت نفوذ گسترده ای دارند. حتی روسها دوبار با ولسوالی دشترچی کندوز آمده و با طالبان دیدار داشتند و مبارزه با داعش را یک بهانه قرار دادند.
آقای مرخیل گفت عدم توجه حکومت به این ولایت از مواردی است که زمینه جنگ شدید در کندوز را فراهم کرده است. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان همچنان به رادیو آزادی میگوید حضور گسترده استخباراتی برخی کشورهای منطقه نقش مهم در سقوط کندوز داشته است.
5 سال منطقه زیر اثر طالبان بوده، زمان بسیار زیادی هست که میتونه کسایی که بخواهد در منطقه در بالای احسان یا من نفوذ بکنه. طالبا و همچنین در اوجه جنرال های آیسایی بودن لانه بشار مطمئنی را برای خود ایجاد کردم که از اونجا می دانستن بالاخره به طرف تخار آمدن و به شکل طرف بدخشان.
از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان می پذیرد که موقعیت جغرافیایی کندز و فعالیت استخباراتی برخی کشورهای منطقه از عوامل مهم تجدید جنگ در این ولایت است. اما فواد امان معاون سخنگوی وزارت از اقدامات جدی برای تامین امنیت کندز سخن می گوید.
کندز از لحاظ جغرافیایی این ولایت زیاد آسیب پذیر ساخته و در کنار از این شهر کندز مرکز کندز با ولسوالی ها رای مستقیم داره. از هر ولسوالی میتونی مستقیما خود از شهر برسانی، اما ما تدابیر برش داریم. اونجا عملیات های ما به شکل دار ادامه داره.
تلاش کردیم تا نظر طالبان را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. طالبان در گذشته تنها شهر کندز را با سقوط مواجه نکردند، بلکه سال گذشته این گروه تلاش کرد تا برخی دیگر از ولایت‌ها از جمله غزنی را با سقوط روبرو کند.